صفحه 203. باز هم یک بار دوبار دیگر با چیز میزهای لعنتی هم آهسته آهسته دور بانک فرانسه گشتم. آن وقت کمری راست کرده و وارد پاسار شدم. پدرم جلوی در ما وایستاده بود. معلوم بود که منتظرم است. با آن حالتی گفت برو بالا، دیگر هیچ شکی برایم نماند. وسط طوفان بودیم. از همان لحظه اول چنان به صدای بلند به تته پته افتاد که از دهنش انگار به جای کلمات فقط بخار بیرون میزد. نمیفهمیدی چه میگفت، فقط انگار با نفسش فشفشه بیرون میداد. کلاهش مثل گردباد میچرخید و این طرف و آن طرف میرفت. هی میزد توی سر خودش. کم مانده بود کله خودش را داغان کند. همه صورتش باد میکرد، ارغوانی میشد. با چین و چروکش که به سفیدی میزد هی رنگ عوض میکرد، کبود میشد. تعجب میکردم که بعدش آبی میشود، بعدش زرد. با چنان خشمی به این میتاخت که دیگر هیچ چیز حس نمیکردم. چیزی را که دستش بود روی مبل گم میکرد، بعد بلندش میکرد که بیاندازد و بشکنندش. فکر کردم میخواهد همه چیز را پرت کند این ور و آن ور. حتی زبان خودش را هم با چنان خشم و چنان حیدتی گاز میگرفت که توی دهنش حالت چوب پنبه را پیدا میکرد. ورم کرده و گیر کرده بود لای دندانهاش. به حالتی که گوشتش میخواست بترکد اما نمیترکید. پدرم زیر بشقابی را میگذاشت روی میز و کار دیگری نمیکرد. فقط داشت خفه میشد. دیگر بیشتر از آن تحملش را نداشت. یک بار رفت بیرون، به سرعت رفت طرف خیابان، بود و از پاساژ گذشت. چنان حال بدی داشت، دچار چنان طوفان خشم و غیر قابل مقاومتی بود که ممکن بود پرواز هم بکند. مادرم با من ماند. همه مزخرفات، همه جزئیات فاجعه را پشت سر هم واگو می‌کرد. به اضافه حرف‌های خودش، چیزهایی که از قدیم درباره‌ام بهشان اعتقاد داشت. آقای گرولوش آمده و 2 ساعت تمام باهاشان حرف زده بود. از همه چیز خبر داشت. صفحه 201. همه چیز را با جزئیاتش تعریف کرده بود. همه آینده را هم پیشگویی کرده بود. این بچه شما را بدبخت می‌کند. همین الانش هم بچه فاسدی است. پست و رذل است. هر چقدر که می‌توانستم بهش اعتماد نشان داده بودم. داشت یواش یواش کار یاد می‌گرفت. این آخرین حرف‌هایش بود. مامان ترسیده بود که نکند برود داد سر و شکایت. نکند درجا دستگیرم کنند. جرأت نکرده بود در جوابش چیزی بگوید. برای او جای کوچکترین شکی نبود که فریبم داده و از دستم درش آورده بودند. بهتر بود که فوراً اعتراف کنم، دست کم بگویم گمش کردم تا اینکه بیخودی جر و بحث کنم، کارفرما را ناراحت کنم. فرصتی بود که کمتر از بقیه آبروزی داشت. آن وقت پدر مادرم خورد خود پولش را میدادند. چیزی بود که در هر حال دربارهش توافق کرده بودند. گریه کنان ازم میپرسید آخر این کارها را کی یادت داده؟ بگو ببینم این جوایر را چه کارش کردی؟ بگوی دیگر، بگو پسرم، به خاطرش که نمیکشیمت. قول میدم به پدرت نگویم، قسم میخورم، باور میکنی؟ بگو بعد با هم میرویم و ازش میگیریمش. اگه دادیش به زنی بگو تا بابات نیومده، شاید هم زنه برای پس دادنش یک کمی پول بخواهد. هان خب میشناسیش، فکر نمیکنی اینجوری هم همه چیزی به خوبی و خوشی حل میشود؟ به هیچ کس هیچ چیز نمیگوییم. منتظر بودم که یک خورده وقت بگذرد تا شاید بتوانم برایش توضیح بدم. درست همین موقع پدرم برگشت. هیچ آرامتر نشده بود. شروع کرد مشت زدن روی زمین، گاهی هم روی دیوار با هر دو مشت. همینطور هم باز به جای حرف بخار میداد بیرون. وقتی هم که یکی دو آسانیه مکس میکرد از پشت جفتک میانداخت. زور خشم از زمین بلندش میکرد، کپلهایش را مثل کپل از پرت میکرد هوا، لغت میزد به دیوارها، همه خانه میلرزید با چنان شدتی که گنج تکان تکان میخورد. صفحه 232. این رگبارها و انفجارها همه امشب ادامه داشت. یا از قیز به جفتک میانداخت یا 4 دست و پا میافتاد روی زمین. مثل یک سگ گله زوزه میکشید. همینطوری دو نفری هی داد زدند و جیغ کشیدند. از حال رفتن دوباره صدایشان بلند شد. من اصلا نرفتم چیزی بگویم. مادرم که دیگر چیزی به فکرش نمی‌رسید که بگوید آمد بالا که نرمم کند. اصلا می‌خواست اعتراف کنم، جوابی نمی‌دادم. جلوی تختم زانو زده بود و گریه می‌کرد، انگار دیگر مرده بودم. زیر لب دعا می‌خواند، همینطور هم التماس می‌کرد که در جا اعتراف کنم، بگویم که پای یک زن در میان است. آن وقت همه می‌رفتیم دیدنش. دیگر طاقت نیاوردم. آخر چقدر؟ بالاخره به زبان آمدم، گفتم من می‌گویم کار زن اوستاست. خفه شو پسر نکبت، خودت نمی‌فهمی چه بلایی داری سر ما می‌آری. چه فایده ای داشت که بیشتر از آن اصرار کنم و با همچو آدم های نفهمی حرف بزنم؟ به نظر من که از یک طویل خر هم خرتر بهتر بودم. در هر حال ضربه وحشتناکی بود. مدت‌ها توی اتاقم ماندم و بیرون نیامدم. 5 یا 6 روز تمام مجبورم می‌کردن بروم پایین غذا بخورم. مادرم 10 باری صدام می‌زد، آخرش می‌آمد بالا دنبالم. من دلم هیچ چیز نمی‌خواست، به خصوص دیگر اصلاً نمی‌خواستم حرف بزنم. پدرم تنهایی با خودش حرف می‌زد. افتاده بود به تک‌گویی. آه و ناله‌اش از دست همه عوامل بدبختی تمامی نداشت. سرنوشت یهودی‌ها، بدبخت، بخت بعد، نمایشگاه جهانی، تقدیر فراماسون‌ها. همین که از تحویل برمیگشت میرفت بالا خانه، دوباره آب رنگ را شروع کرد. به شدت لازم بود، احتیاج فوری داشتیم به پول، باید طلب گرولوژ را میدادیم. اما دیگر نمیتوانست خودش را روی کار متمرکز کند. صفحه 233. فکرش میرفت جاهای دیگر. همین که قلمو را میگرفت دستش به شدت عصبی میشد. دسته قلمو توی دستش میشکست. چنان عصبی بود که قلموی کوچک مرکب چینش را له میکرد. همینطور کاسه کوچک هاش را. رنگ از هر طرف میزد بیرون. کاری نمیشد که حس همینه که من آن نزدیکی ها مذکوره درش میبردم. تا میرسدم به مادرم دوباره منفجر میشدم. اشک مادرم را در میآوردم. اگر باز همینطور ولش کنیم که صبح تا شب به بهانه یاد گرفتن کار بازار توی خیابانها پرسه بزند، بدبختی های من تمام بشو نیست. دوست بینوای من، نخیر از من بشنو، این تازه اول بدبختی من است. این آقا آخرش دوست نمی شود، نه قاتل می شود. میفهمی قاتل؟ شرط می مندم که 6 ماه نگذشته یک بیوه پولداری را خفه می کند. راحت، چون تا همین الان هم خوب افتاده توی سراشیبی رسالت. بله. بعد هم نه فکر کنی که توی این راه سر بخورد، نه جانم، شیرجه میزنه شیرجه. ترمزش برده این بچه، برای من که روشن است، برای تو نه، قبول نداری، برای اینکه کوری بند، اما من نه، به هیچ بچه نه، من کور نیستم. یک نفس عمیق میکشید. مادرم محو حرفهایش بود. میخوایی بالاخره به حرفهای من گوش بدهی یا نه؟ میخوایی دقیقا بگویم چه در انتظار من است؟ نه، نمیخوایی؟ نه آگوست، خواهش میکنم. ها، پس می‌ترسی به من گوش بدهی. ها، می‌دانی قضیه چیست؟ مچ‌هایش را می‌گرفت که در نرود. باید خوب همه حرف‌هایش را می‌شنید. ماها را می‌کشد، می‌شنوی؟ یک روزی من و تو را می‌کشد، سر ما را می‌کند زیر آب خانم جا. اینجوری موز زحماتت را می‌دهد، خواهی دید. بعد نگو که من پیش‌بینی نکرده بودم. نگو که به اندازه کافی هشدار ندادم. آخر دیگر چه بگویم؟ خدا، من که وجدانم راحت است. صفحه 234. ببین از کی دارم میگویم، هر زبانی به هر شکلی باشد، حال که سرنوشت این است. مادرم از حرفهای بابا دکتر چنان وحشتی میشد که دیگر عقلش کار نمیکرد. به تته پته میافتاد، آب از دهنش سرازیر میشد، کف به لب میآورد. آن وقت بابا با یک جمله دیگر تکلیفش را روشن میکرد و تیر خلاص را بهش میزد. اگر بناست کشته بشوم، بشوم، قبول، اما احمق که نیستم. آخر هر جور دلت میخواهد عمل کن، باشد، اما مسئولیتش با خودت. در مقابل همچو خطابه های بیرحمانه مادرم دیگر نمیدانست چه کار کند و چه بگوید. از تب و تاب قصه چنان لبهایش را می جوید که خون می افتاد. من که نفرین زده بودم، این دیگر جای شک نداشت. پونست پیلات دوباره شروع می کرد. دستهایش را از کثافت من می شست با یک دنیا آب، با فشار تمام، به طوری که همه خانه را از ترشحش خیس می شد. جمله هایی را سر تا سر به لاتی می گفت. کاری بود که معمولا در مواقع خیلی خطیر می کرد. این طوری توی آشپزخانه کوچک به شیوه دوران باستان ندا در می داد. تکفیرم می کرد. گاهی کمی مکس می کرد تا برای من، منی که معلومات نداشتم، مفهوم انسانیت را توضیح بدهد. خودش همه چیز را می دانست. من در نهایت فقط یک چیز دستگیرم می شد. این که دیگر حتی نزدیک شدن به من که راحت داشت. دیگر نجس بودم. کسی بودم که منفور همه بودم و اخلاقا همه تردم می کردن. حتی رومیان، سیسترون، همه امپراتوری روم و قدما. بابام همه اینها را می دانست. دیگر هیچ شکی نداشت. همینطور نعره میزد. مادرم هم گریهش تمامی نداشت. از بس این صحنه را تکرار کرده بود، براش به صورت یک برنامه در آمده بود. صابون رخشویی را میگرفت دستش، صابون چارگوش سنگین. مگر ولش میکرد؟ همینطور با صابون هی سر و دست تکان میداد. جست و خیز میکرد، 100 بار میگذاشتش و دوباره ولش میداشت. حالا همینطور هم در حال بیانات. صفحه 235. دوباره ورش می‌داشت و باز دست تکان می‌داد. بالاخره صابون از دستش در می‌رفت، پرت می‌شد زیر پیانو. همه می‌گشتیم دنبالش، دسته جارو را می‌گرفتیم به کار. این ور آن ور، اهر اخ ای گوه به، کله‌ها می‌خورد به هم، داغا می‌شد، دسته جارو می‌رفت توی چشممان. آخرش جنگ مغلوبه میشد. هرچی از دهنشان در میامد به هم میگفتم. پدرم کاری میکرد که مامان لیلی کنان دوره میز میجست. چند دقیقه من فراموش میشدم. مادرم از بس از ترس به خودش لرزیده بود، دیگر حیا و ملاحظه را گذاشته بود کنار. دوره می‌افتاد توی پاساژ و بیرون و ماجراهای من را برای هر کس و ناکسی تعریف می‌کرد. از پدر مادرها نظر می‌خواست، از آنها که خودشان هم با بچه‌هایشان مشکل داشتند، بچه‌هایی که در کارآموزی گرفتاری پیدا کرده بودند. ازشان می‌پرسید که آخرش چطوری خلاص شده بودند. بهشان میگفت حاضرم باز هم فداکاری کنم. چاره چیست؟ مجبورم تا تهش برویم. این حرفا همش مقبول بود، اما درد مرا دوا نمیکرد. من هنوز بیکار بودم. دایتوار با همه زبلی، با آن همه راه و چایی که بلد بود، کم کم داشت به تنگ میامد. به نظرش میامد که داشتم یک کمی سربارش میشدم. مسائل و مشکلات من را تقریبا همه رفقایش در میان گذاشته و مخشان را خورده بود. دیگر داشت خسته میشد. همه جا سرم به سنگ میخورد. یک جای کارم عیب داشت. کم کم حتی داشت از دستم عصبانی شد. همسایه ها به درامی که درگیرش بود شایدن علاقه نشان می دادن. صفحه 236، همینطور مشتری های مغازه، همین که یکم می شناختندم، مادرم شاهد می گرفتشان که خود این وضع را خرابتر می کرد. حتی آقای لامپرانت روی کنگسیل هم بالاخره پا پیش گذاشت. درست است که پدرم دیگر شبها خوابش نمی برد و قیافش مثل آدمی می شد که پاش لبه گور باشد. چنان خسته می رفت سر کار که وقت بردن و آوردن نامه هاش از این طبقه با آن طبقه توی راهروها تلو تلو می خورد. وانگهی صدا هم نداشت، از بس برای آن همه چرت و پرتها نعره زده بود. دیگر صدا از گلویش بیرون نمی آمد. لامپرنت بهش گفته بود زندگی خصوصی شما به هیچ وجه به من مربوط نیست، دوست من برام مهم نیست، اما انتظارم این است که کارتان را انجام بده و خوب هم انجام بده. این چه وضع فجیعی است که تازگی ها پیدا کرده اید؟ دیگر سرپا بند نیستید، جوان باید معالجه کنید خودتان را. مگر بیرون چه کار میکنید؟ وقت استراحت ندارید؟ با شنیدن این نیش ها بابام ترس برش داشته و در جا همه چیز را برایش تعریف کرده بود. همه بدبختی های خانواده را. ای بابا، این است مسائلتان دوست من. اگر من معده سالم شما را داشتم، اگر داشتم، از این چیزها واقعا ککم هم نمیگذید. اصلا یک سر سوزن. همه قوم و خویش ها، همه بچه ها و پسر عموهام، زنم، دخترهام، 18 تا پدرم، همه برام هیچ بودن. اگر جای شما بودم، اگر واقعا جای شما بودم، میششیدم به این دنیا، به همه دنیا. میشنوید آقا، شما زیادی شلید. تنها چیزی که به نظر من میرسد این است، همین. لامپرت همچون حسی داشت نسبت به همه چیز. همش هم به خاطر زخم معده‌اش، یک زخم خیلی دردناک، زخم عمیق سوراخ سوراخ در دو انگشتی دهنه معده. همه عالم برای چیز بیشتر از ترشی و اسید نبود. وقتی همین برایش مانده بود که کاری کند که سرتاپا بیکربنات بشود. همه روز کارش این بود که فرقون فرقون بیکربنات میخورد. باز موفق نمیشه خودش را خاموش کنه. صفحه 237، توی شکمش انگار انبوری بود که آتشها را به هم میزد و همه دل و رودهش را خاکستر میکرد. به زودی دیگر چیزی غیر از سوراخ توی شکمش نمیمان. سوراخهایی که از آن ورشان ستاره ها میزد بیرون با ترشی معده. زندگی برایش طاقت فرسا شده بود. به بابا که از موضوع خبر داشت پیشنهاد معاوضه میداد. بابا میگفت قبول، با کمال میل حاضرم زخم معده تا مال من باشد، بر ترتیبی، فقط به شرطی از دست پسرم خلاص بشوم. نمیخواهیدش؟ پدر من اینجوری بود. همیشه به شکنجه های روحی خیلی بیشتر از شکنجه های بدنی اهمیت داده بود. در نظرش خیلی بیشتر احترام داشتن، اساسی تر بودن. رومیان قدیم هم اینجوری فکر میکردن و درک او هم از همه مصائب زندگی اینطوری بود. در مطابقت با وجدانش علارغم همه چیز و حتی بدترین بلاها، بدون سازش، بدون توجه، بدون توجیه و بهانه، قانون زندگیش این بود. مفهوم زندگیش نره میزد. وجدان برای من، وجدان من. با هر لحن و در هر حالتی، وقتی که انگشتم را میکردم توی دماغم، وقتی که نمکدان را برمیگرداندم، پنجره هم مخصوصا باز میکردم که همه اهل بازار بشنوند و کیف کنند. دایدوار از بس مرا در آن حال نزار دید، از بس که دید از هر طرف سرکوفتم میزنند، بالاخره دلش به حالم سوخت. آدم خوب دل نازکی بود. بعض من هم که از آن بدتر نمیشد. در نشه دوباره رفت سراغ آشناهاش. یک راه حل دیگر برایم پیدا کرد که حتی میشد گفت شگردی بود که من را از خانه دور کند. راه حل یاد گرفتن زبان. آمد و گفت که بله، من باید دست کم یک زبان خارجی یاد بگیرم. برای این کار بتوانم توی بازار گیلیم خود را از آب بیکشم بیرون. گفت کاری است که امروز نمی کنم و لازم است. مشکل ترین کار جلب موافقت ننه بابام بود. همچو پیشنهادی باورشان نمی شد، در حالی که استدلال های دایی ادوار درست بود. توی خانه ما کسی دیگر به شنیدن حرفای منطقی عادت نداشت. عجیب غافلگیر کننده بود. صفحه 238. دایی با ادامه این سختگیری درباره من موافق نبود. بیشتر به آشتی و سازش گرایش داشت. معتقد بود که خشونت و زور کاری از پیش نمی‌برد. این را روشن و واضح بهشان گفت به نظر من نمی رسد که این بچه عمدن بخواهد هر کاری را اینطور خراب کند. نیت بدی ندارد. مدت ها زیر نظر دارمش. اما یک کمی خنگ است. درست نمی فهمد چه کار باید بکند. شاید به خاطر لزده هایش باشد. باید برود یک جایی در هوای آزاد و مدت ها بماند. دکترتان هم که همین را گفته بود. اگر به من باشد می فرستمش انگلیس. می شود یک پانسیون خوب برایش پیدا کرد. نه خیلی گران و به خصوص نه خیلی دور. شاید حتی مجانی در مقابل کار. هان چه فکر میکنی؟ در برگشت یک زبان یاد گرفت راحت میشود. براش کار پیدا کرد. یک کاری براش توی یک مغازه پیدا میکنم. یک کتاب فروشی، پیرهن فروشی، جایی که نشناسندش. تا موقع قضیه گرولوش هم فراموش شده. دیگر کسی حرفش را نمیزند. پدر و مادرم مات و مبهوت گوش میدادند. توی ذهنشان مسئله را سبک سنگین میکردند. غافلگیر شده بودند. قبل از هر چیز خطرهای کار بود. بعد هم به خصوص خرج داشت. از ارثیه کارولین حدود 1000 فرانکی بیشتر نمانده بود که آن هم سهم ادوار بود. او هم در جا تقدیمش کرد، گذاشتش روی میز. گفت هر وقت داشتید پسش بدهید. گفت تعارف نکنید، حتی رسید هم نمیخواست بگیرد. آخرش گفت تصمیمتان را بگیرید. میروم و فردا میایم. توی این مدت میگردم که ببینم چه کار باید کرد. اوج تب و تاب بود. پدرم معتقد بود که اصلا حرفش را هم نباید زد. یک سر سوسن شک نداشت که همچو کاری پول حرام کردن است. ماجراجویی خطرناکی که هیچ ثمری نه هم ندارد. می گفت که اگر فقط یک هفته ازشان دور باشم و مراقبتشان و مواظبتشان نباشد جانی خطرناک می شوم. صفحه 239 براش مسلم بود. شک نداشت. در انگلیس هم به همان راحتی آدم می کشتم که در پاریس. معلوم بود توی ذهن ذاتم بود. کافی بود که فقط یک ماه افسارم را بدهند دست خودم. بله. آن وقت بیا و فاجعه تماشا کن. نه یکی و نه دو تا، هر چقدر دلت بخواد، بیشتر و بیشتر. آنقدر که زندگی ما را هم به باد بده، تا خرخره توی قرض با یک پسر تبعیدی، حبس ابد، دیوانگی کامل، با چه نتیجه و پیامدهای وحشتناک. آدم‌های آنورها هیچ وقت به اندازه کافی هوشیاری و زیرکی به خرج نمی‌دهند. بیچاره آن وقت هر بلایی که بگویی سرشان می‌آید. بعد هم زن‌هاشان. خب معلوم بود که من به همه‌شان تجاوز می‌کردم. این که دیگر گفتن نداشت. ها کلمانس، بگو که دارم چرت و پرت می‌گویم. همچنان معتقد بود که بهترین چیز برای من زندان روپیت است. غیر قابل انکار، تنها وسیله، تنها مسکن به نظرش همین بود. تنها چیزی که میتوانست جلوی من را بگیرد. بعد هم چیزهایی که در عمل هم دیده بود این چه؟ تجربه کافی نبود. ولو بو گرولوش ساعتی که شکستم، آیا به اندازه کافی نشان داده بودم که شرم فاجعه متحرکم؟ بالاخره یک روز حسیشان را به باد می دادم. چیزی که از سالها پیش منتظرش بود. سرنوشت. تقدیر که بالاخره کار خودش را می کرد. دوباره می رفت سراغ سزار. تک و تنها از گیل دفاع می کرد. با دست و پایی که به شدت تکان می داد و با نعره هاش ورودی آشپزخانه را سد می کرد. عربده می کشید. همه خانه را به لرزه در می آورد. خیس بر می داشت طرف شیر آب. با دهن آب می خورد. شیر را می مکید. همه جاش خیس می شد و هنوز هم نعره می زد. سر و صورتش رو خوش نمی‌کرد، آب ازش می‌چکید. همه اینها برای اینکه می‌خواست هر چیز زودتر متوجه ما کند که 1000 دام جلوی پایمان است. بفهمی که هر چیزی چندین و چند جنبه دارد، باور نکردنی. ترسناک، بی‌سابقه، همه جنبه‌های غیرمنتظره ناگفتنی همچو اقدامی که فقط ماجراجویی شیطانی بود و بس.